بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته السيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه می فرماید الاقوى ان المتنجس منجس كالنجس لكن لا يجري عليه جميع الاحكام جميع احكام النجس. مسئله شماره 11 و تنجیس منجسات، این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، برای اینکه آثار عملیه زیادی دارد و مورد ابتلاست و احیانا جزء مسائل مهم زندگی یک مسلمان هم یک متدین هم هست که احکام منجسیت متنجس رو بداند. در این رابطه نیاز به یک توضیح داریم و توضیح این است که در این موضوع مسئله به سه صورت است. عنوان بفرمایید صورتهای مسئله در باره تنجیس متنجس. صورت اول عبارت است از منجسیت نجس، که شیء نجس اگر ملاقات کند با شیء دیگری و سرایتی در کار باشد تنجیس صورت می گیرد و در این مسئله شکی وجود ندارد. بحث از اجماع فراتر است در حد یک ضرورت فقهی. البته رأی فاردی و رأی خاصی در این رابطه هم وجود دارد که در بحث‌های قبلی شاید یک سال قبل بحث کردیم، که مرحوم محدث کاشانی می‌فرماید نجس منجس نیست، ولی که از لحاظ ادله و مبانی گفته شد که رأی ایشان رأی نادری است و نظر فاردی است، قابل اعتنا نیست. در منجسیت نجس شک و ریبی وجود ندارد، اما منجسیت متنجس صوب، فرش و وسائل دیگر از اشیاء به وسیله ملاقات مصریه با نجسی متنجس شد، صوب شما با بول اصابت کرد، با قطره از خون اصابت کرد، شد متنجس. حالا نه صورت دو در باره منجسیت متنجس دو صورت داریم که مجموع شود سه صورت. فقط خواستم دسترش رو شرح بدم که تا دو صورت ترسیم بشد. شیء متنجس است، متنجس شده. الان این متنجس اگر با شیء پاکی ملاقات کند با رطوبت، آیا این متنجس هم منجس شیء دیگری را هم نجس می کند یا نجس نمی کند؟ این محل بحث. بسترش رو که فهمیدیم، این صورت هم برای خودش دو صورت دارد. یک، ملاقات متنجس مایع و ملاقات متنجس جاف و جامد. مثلا آبی متنجس شده است، این آب متنجس به شیء دیگری برسد، منجس یا منجس نیست؟ او شیء نجس نمی شود. این یک صورت از مسئله. صورت دوم که مثال زدم، فرش نجس شد، بعد نجاست عینش از بین رفت، عین نجسی نیست. خشک شد، بعد از خشک شدن اگر رطوبتی بهش برسد و پس از رطوبت با فرش دیگری اصابت کند، او فرش دیگر رو تنجیس میکند یا تنجیس نمیکند؟ مسئله سه صورت به خودش گرفت. معلومه؟ بسیار.
مثلا یک هم یک مرحلی چندیم باشه، شفاف باشه، شاکر باشه،
اون بحث دیگر است، اون اجازه بدید در ادامه میاد. همین از اینجا بحث ناشی میشه تا میرسیم اونجا، یکی یکی بحث کنیم. اما صورت اول که منجسیت نجس بود که گفتیم از مسلمات و تمام. اما این دو صورت بعدی که عبارت است از تنجیس متنجس که خودش یک مقاله و بحث خیلی بود، محل ابتدا هم است. تنجیس متنجس، شیء متنجس با ملاقات شیء دیگری رو نجس کند. حالا دو صورت داشت که صورت مسئله گفته شد. مشهور این است که شیء متنجس مثل نجس منجسه، یعنی شیء متنجس با رطوبت اگر با شیء پاکی ملاقات کند تنجیس صورت میگیرد، مثل نجس که شیء نجس با شیء پاک با رطوبت ملاقات کند. متن هم همینو میفرماید. الاقوا، الاقوا یه دونه اشاره دارد، یه دونه صراحت. صراحتش اینه که فتوای مشخص سید اینه، اما الاقوا که میگن یه چیزی زیرزبانی هم هست، اختلاف هم در مسئله وجود دارد.
یعنی تو رضاقه داره اون
گفته اون آقای علیزاده سوال کردن شیء دیگر دو واسطه سه واسطه این بماند. فعلا واسطه اول این وقت میکنی واسطه دوم سوم محل بحث ادامه دارد و محل ابتدا است. آقای رضایی حوصله کن. ما به حضور شما چه میگفتم؟ گفتم که مشهو متن آمد گفت الاقوى ان المتنجس منجس. اقوى اینه که متنجس منجسه، کن نجس مثل خود نجس، همونطوری که شیء نجس اگر ملاقات کند با شیء دیگری که رطوبت در کار باشد و سرایتی وجود داشته باشد تنجیس صورت میگیرد، همونطور اگر متنجس ملاقات کند با شیء پاکی و سرایتی در کار باشد تنجیس صورت میگیرد. المتنجس و منجس کن نجس. این فتوه و مشهوره. اما ادله‌ای که برای اثبات این مدعا گفته شده است از این قرار است. یک، ضرورت و تسالم. دلیل اول گفته می شود که تنجیس متنجس در فقه یک امر ضروری است. شما مراجعه کنید در فتواها و عمل متدینین، بر نمی خورید به جایی که فتوا بدند که متنجس منجس نیست. عمل هم بر این است که متنجس منجسه، فتوا هم همینه، اختلافی وجود ندارد. پس نه در فتوا و نه در عمل که اختلاف وجود نداشت و اشکالی در کار نبود و به طور مسلم تلقی شد می شود مورد تسالم و در حقیقت در حد ضرورت فقهی قرار میگیرد. تسالم در حد ضرورت فقهی است. پس آن یک ضرورت فقهی است، شبهه و اشکالی وجود ندارد. این حرفو که گفتن یا این استدلال که به عمل آمد برای اولین مرحله از اشکال، شما با خوندن متن توجه فرمودید که چه بود؟ الاقوى. الاقوى غیر از ضروره هست. اگر ضروره باشد دیگه اقوایی در کار نیست. اینه که دیدیم که اول نکته یا مسئله واضحی بود، اما شرح و بست این اشکال رو سید الاستاد ارائه می کند. عنوان بفرمایید. اشکالی که درباره ضرورت اعلام شده است. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 204 تا 205 می فرماید این ضرورت رو با ادعا نمیتوانیم بپذیریم، باید تجزیه تحلیل کنیم به این معنا که به واقعیت نگاه کنیم. اگر منظور از ضرورت ضرورتی باشد مثل ضرورت نبوت، سه ضرورت وجوب صلات، اصل صلات، مثالی در اصل و فرع زدم، اگر ضرورت از این قرار باشد که منکرش بشود کافر، قطعا منجسیت متنجس در این حد از ضرورت نیست، جای بحث دارد و اشکال و اختلاف وجود دارد. پس مسئله از قسم اول ضرورت، اون ضرورتی که کارساز هست، قرار ندارد. اما اگر منظور از ضرورت ضرورت واقعی و حقیقی نیست، ضرورت تسامحی، ضرورت از دید عرف که یه شیء معروف را در یک برهه از زمان میگن مسلمه، از مسلمات که میشه ضروری، اگر چنانچه منظور از ضرورت این حد از ضرورت باشد، دلیلی بر اثبات مطلب نیست. چرا؟ چون این ضرورت یک شهرته. واقع این ضرورت اگر بشکافید، یک ضرورت، یک شهرت از دل این ضرورت در میاد، چیزی بیشتر از آن نیست. داستان شهرت رو چندین بار گفتیم دیگه، تکرار نکنیم. کاشف از رأی معصوم نیست، حجیت و اعتبار ذاتی ندارد. و اما آخر سر ما گفته ایم و اربابان ما میگویند که در حد یک مؤید میتوند کاری را از پیش ببرد، اما دلیل نیست. ولی شما ذهنتون رفت به اون شهری که قبلا داریم، فعلا شما این شهرت را شهرت به اون معنای خاصی که ما از شهرت ها یک شهرت استثناء کردیم، چه بود؟ شهرت با دو تا خصوصیت، یک قدمایی، دو عملی. اگر شهرت عملی و قدمایی بود، از اعتبار برخوردار، به خاطر این کشف میکند از اینکه حکم شرعی این است. منتها فعلا این شهرت ما هم ثابت نیست که شهرت قدمایی عملی باشه، در حد یک شهرت اجمالی است. پس شهرت یا معروفیت یک حکم کشف از رأی معصوم نمی کند. خیلی خوب، بنابراین دلیل اول به بار ننشست. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما گفته می شود اجماع. از سبک و سیاق فقهی استفاده می شود، میگد اجماع. ما در تتبع امان دیده ایم بین قدمای اصحاب اجماع وجود دارد بر منجسیت متنجس. اما اگر اختلافی دیده می شود، اختلاف متأخرین، اما از سلف صالح ما آنچه دیده شده هست اتفاق رأی درباره منجسیت متنجس است. اجماع که گفته شد درباره این اجماع، خب بله، اگر ثابت بشود اجماع متقدمین کلهمو در اعتبار شکی نیست و اینکه اجماع هست و اون هم در بین کل متقدمین، میشود یک حجت معتبر بر مبنای مشهور، یک حجت معتبر و قابل اعتماد، مخصوصا قبل از تطور اصول.
اصلا ببخشی قبلا گفتیم تصانم به ضرورت از اجماع بالاتر، چون وقتی ضرورت ایجاد شد دیگه اجماع
ظاهرا تا اونجایی که فرمایش شما را فهمیده باشم، ما ادله‌ای برای اثبات مدعامون از سوی مشهور داریم، رأی مشهور، یک ادعای ضرورت بحث کردیم که به بار ننشست، ضرورت ثابت نیست. دلیل دوم در جهت اثبات مدعا اجماع. الان اجماع بس میکنیم میگیم ضرورت نیست، اما اجماع ممکنه باشه، اما یه پله پایین تر آمده. دلیل دوم ما اجماع، اجماع میگیم تحقق آراء متقدمین على ان المتنجس منجس، اینجوری ادعا میکنه، میشه اجماع اصولی در شکل شمای اصولی خودش. اگر اینو گفتیم و ثابت بشود اجماع است و معتبر است و از اعتبار برخوردار. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اجماع اشکالات فراوانی دارد که یکی دوتا نیست. اولا این اجماع محقق نیست، مخالف وجود دارد، از جمله مرحوم فقیه حلی در کتاب سرائر می فرماید که کتاب سرائر جلد 179 می فرماید والمتنجسات الخالیت عن عین عن العین النجسه، نجاسات حکمیه، المتنجسات الخالیه من العین النجسه نجاسات حکمیه. از این عبارت استفاده می شود که ایشان متنجس و خود متنجس و نجس حکمی می داند که نجاستی در کار نیست. پس اون متنجس حکمی نمی تواند منجس باشد. به عبارت دیگر می فرماید متنجسات نجس حقیقی نیست، نجس حکمی است. چیزی که می تواند منجس باشد باید نجس حقیقی باشد. اما متنجسات نجس حکمی است، نجس حکمی فقط محکوم به نجاست است، اما آثار تنجیس رو نداره. خب بنابراین اجماع اولا صغرویان وجود ندارد، مخالف چون فقیه علی عدد کمی نیست. و ثانیا از لحاظ تحقیقی خود اجماع بین متقدمین وجود ندارد. چرا؟ چون در بین متقدمین و فتاواشون تصریح بر این مطلب نشده است، لم یفته احد منهم یا لم نرا فتوا من القدما که گفته باشند متنجس مثل نجس منجسه. در بین فتاوای فقها ها همچه مطلبی دیده نشده، وجود ندارد. لذا مرحوم حاج آقا رضا اصفهانی به همدانی هم هست اصفهانی هم هست حاج آقا رضا اصفهانی به مرحوم علامه بلاغی که تقریبا معاصر محقق خراسانی هستن، بعد از تحقیق در این مسئله نوشت که نامه نوشت که آقای بلاغی این حرفی را که سید بحرالعلوم اول میگوید در درت النجفیه که منجسیت متنجس مورد اجماعه، یا شما از قدما برا من متن ارائه بدید دال شاهدی بر این مطلب، یا این شعر عوض کنید. الدره النجفیه فقه را در شعر آورده است. من کتابش دارم، کتاب کوچیک. الدره النجفیه تألیف علامه بحرالعلوم اوله. بحرالعلوم اول فقه را در شعر آورده به نام الدره النجفیه. در این باره در باره تنجیس متنجس می‌فرماید الحکم به تنجیس اجماع السلف و شذ من خالفه من الخلف. گرفتی چرا؟ بسیار میگد که حکم به تنجیس مورد اجماع متقدمین، الحکم به تنجیس اجماع السلف و شذ من خالفه من الخلف. اینایی که از متأخرین مخالفت کرده ار شذ کم، متقدمین اجماع دارن که متنجس منجس است همانند نجس. میگد آقا شما از قدما یا برا من متن ارائه بدید که بگیم این شعر درسته، و اگر متن ارائه ندادید شعر رو عوض کنید، بگید الحکم به تنجیس احداث الخلف ولم نجد ما قاله من السلف. اینجوری کنید.
حکم تنجس بالاخره تنجس رو اینجا قید کرده،
خیلی آدم خوبی هستید، شک ندارم. ما اینی که شما میگید احتیاط کنه، خود حکرم احتیاط میکنه و بارها میگم که اگر دست تر به دست گیره در زدید عیب نداره، اصالت و طهارت هم ولی خودم احتیاط میکنه. این خود آدم با روحیه طلبگی احتیاط بکند مطلبی است، اما اگر دلیل اقامه کنی بر منجسیت متنجس، باید دلیل اقامه کنی. اولا دلیل شما ضرورت بود به بار ننشست، و ثانیا اجماع بود، اجماع تحققش اشکال داشت که فقیه ملی مخالفت کرد. بعد از قدما هم فتوا درباره منجسیت متنجس به ثبت نرسیده، اجماع به بار ننشست. مضافاً بر این اشکالات سید و بلدی چه میگن؟ یا همین که بلدی اجماع شیخ الاعظم انصاری فرموده بود که حجیت و اسباب قاعده لطف میشه قبول کرد. این یادتون نره، یه وقت در رسائلم قاطی میشده لطف حدس چی خلاصه شو براتون بگم. شیخ انصاری با تمام پیچ و خم رأیش بر این است که اجماع را از باب قاعده لطف میشد توجیه کرد. این خط فکری رو قبول دارد، اما حالا اون بعدش میاد پله به پله. اگر مدرکی نباشد، اگر مدرکی نباشد از باب قاعده لطف قبول، اما متأخرین بعد از ایشان اجماع را از باب حدس قبول میکند. منتها اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، اینا در ذهن ها باید نقش باشد دیگه، دو تا چهار تا فراموش نکنید که ما را کمک میکنه به جهت در جهت رشد ما. نظر شیخ خوب فهمیدیم، چون خیلی در چندین لایه ها قائم شده، به ساره کسی نمیتونه در این. سید الاستاد میگد که شیخ انصاری نظرش اینه که حجیت اجماع از باب قاعده لطف، فهمش از ایشان، و اما متأخرین بر این است که حجیت اجماع از باب قاعده حدسه. منتها ما حدسو شرح داریم دیگه، تکرار نکنیم که ما حدسو گفتیم که از باب خبرویت است و موجب اطمینان است و اعتبارش از اون راه خیلی یک اعتبار ملموس و مستحکم است. بسیار خوب، اول میگه که از باب قاعده لطف اگر بگید ما اشکال کردیم، قاعده لطف اینجا کارایی ندارد، و اما از باب حدس اگر بگید گفته میشد که این اجماع بین متقدمین نبوده، عکسشه، بین متأخرینه. این بین متأخرین از اون باب حدس، حالا دیدید که حدس همون معنایی که من میگم ایشونم میفرماید، من ضعیف و ایشان قریب، میگه بین متأخرین اگه باشه دیگه خب خبرویتی در کار نیست، بین متقدمین خبرویت. پس حدس زیرزبانی خبرویت. بسیار خوب، این اولا، این اولان و ثانیان و سالستان شد، و آخر سر اون جواب اصلی، جواب اصلی چیه؟ جواب اصلی اینه که این اجماع
نیست.
احسن تو، اجماع مدرکی است، اجماع تعبدی نیست. بر فرضی که قبول بکنیم که اجماع هست و اشکال در تحققش نکنیم، شاید یه اجماع مدرکی، اجماع مدرکی از اعتبار برخوردار نیست. این اشکالات گفته شد. پس از که این اشکالات گفته شد، اجماع به بار ننشست و رسیدیم به مسئله دلیل سوم. دلیل سوم که شما اشاره کردید پله به پله پایین میاییم. اول تسالم بود، یه پله پایین تر آمدیم اجماع بود، یه پله پایین تر بیایید میشد شهرت. میگیم این حکم مشهوره و مشهور هم به شهرت خودمایی عملی. ما چه گفتیم در باب شهرت؟ گفتیم اگر شهرت خودمایی و عملی بود، کم به عنوان خبرویت کشف میکند از وجود حکم شرعی. خودما هستن که وصلن، از تابعینن، دستشان به اصحاب رسیده، نواب درک کردن اینها، و بعد با اون جلالت شأن و اون تبحر و خبرویت عمل هم دارن و فتوا هم دارن. شهرت که شهرت عملی بود و قدمایی اعتبار دارن. بنابراین بر اساس شهرت عملی قدمایی میگین که متنجس منجس است، کن نجس. اما شما گفتید که بابا شهرت معیده، جوابش دادی شهرت متأخرین یا شهرت فتوایی که عملی نباشد معیده، اما شهرتی که قطعا قدمایی و عملی باشد کشف میکنند. یک، از لحاظ واقعی برای محقق و مجتهد هم حجت رو تمام میکند. چطوری حجت رو تمام میکند؟ بگید یه نقطه دیگه بگید. وثوق و اطمینان میارد. یک محقق و مجتهد که ببیند سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ صدوق و محدث کلینی و امثال همه با هم هم فتوا دادن و هم عمل بر این بوده که متنجس منجس، در حد 6-7 نفر از قدمای اصحاب که در رده تابعین قرار دارد هم فتوا بدن و هم عملشان بر این باشد، مگر اطمینان نمیاره برای کسی؟ مگر اینکه وسواس باشد یا به مذهب اهل بیت معتقد نباشد. کسی که به مذهب اهل بیت معتقد باشد دیگه قطعا براش اطمینان میارد و حجت بینه و بین الله تمام میشود. این شهرتی که گفتیم که دلیل سوم ما بود، اشکالی که میشود اولا و ثانیا. اما اشکال اول ما این است که خود شهرت معیده، شهرت در حد اجماع که نیست، دلیل و اعتبار شهرت به طور مستقل که نداری، از ادله اربعه که نیست. شهرت اگر میخواهید به کشف اطمینان میارد شخصیست، وقت ما به شخص کار نداریم. بحث ما بحث استدلالی شأن دلیل این باشد، نه این که در بعض مواردی برای مجتهد اطمینان بیارد. خب اون حجت اطمینانه، نه حجیت شهرت. و ثالثاً شهرت عملی فتوایی به ثبت نرسیده. اشکال اصلی این است که همچه شهرت ثابت نیست. در نتیجه این سه تا دلیل به بار ننشست. دلیل چهارم اخبار و روایات که ما را دلالت میکند بر منجسیت متنجس به شکل واضح و کامل شرحش ان شاء الله فردا. برای سلامتی آقا منظمان صلوات خط کنه.